اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 14 ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین بود، مبحث عقل و مبحث عقیق، یعنی سنگ عقیق خالص طبیعی که انواعی دارد: عقیق سرخ، عقیق زرد، عقیق یمنی، عقیق سفید و مانند اینها. مباحثمون اینا تو تکمیل مباحثه عقل بگیم بعضی چیزا سرآمد بیعقلیه، مثل تکبر شخص متکبر. تو روایات شیعه این مطلب رو تذکر داده که تکبر سرآمد و رأس جهله، یعنی سرآمد بیعقلیه. التکبر رأس الجهل، در کتاب قرر الحکم آمدی از کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام صفحه 124 و تصنیف قرر الحکم صفحه 248. نظیر این باز مطالب دیگری هم هست، مثلا العجب رأس الجهل، خودپسندی، خودبرتربینی، این هم سرآمد بیعقلی. کتاب عیون الحکم و المواعظ للیسی صفحه 39، حدیث 840 صفحه 67، حدیث 1704. دارم میشمارم برای شما سرآمدهای بیعقلی را، سرآمدهای جهل را، رؤوس الجهل، دارم اینا را میشمارم. پس یکیش چیه؟ تکبر. یکی دیگه چیه؟ عجب و خودپسندی. یکی دیگه ستم به دیگرانه، رأس الجهل الجور، سرآمد جهل و نادانی و بیعقلی چیه؟ ستم به دیگران. کتاب عیون الحکم و المواعظ للیسی صفحه 263، حدیث 477. قرر الحکم آمدی صفحه 377. یکی دیگه از سرآمدهای بیعقلی چیه؟ رأس الجهل الخرق، خیر قاف، الخرق، سرآمد جهل و نادانی و بیعقلی چیه؟ خرق. خرق به معنای بیشعوری و دیوانگی و جنونیه، به گونه ای که با اعمال بیشعوری و جنونش باعث بیابرویی دیگران می شود، آبروی مردم رو لتپار می کنه، قلع و قم می کنه. رأس الجهل الخرق، اینم دو تا سند داره، یکی کتاب عیون الحکم و المواعظ الامیر المؤمنین علی علیه السلامه، آقای لیسی جمع کرده صفحه 264، حدیث 4804. و قرار الحکم آمدی صفحه 374. یکی دیگه از سرامتهای بیعقلی چیه؟ رأس الجهل معادات الناس، سرامت جهل و نادانی دشمنی با مردمه. و حال این که مدارات الناس نصف العقل، مدارای با مردم نیمی از عقل فعال کاربردیه، اما دشمنی با مردم سرآمد هر جهل و نادانی و بیعقلیه. این روایتم در کتاب عیون الحکم و المواعظ صفحه 264 حدیث 4814 و کتاب قرر الحکم صفحه 377. تکبر و جهل یعنی بیعقلیه. ابو جهل در زمان پیغمبر اکرم بیشتر از فرعون در زمان حضرت موسی است، زیرا ابو جهل هنگام مرگش به لات و عزا پناه می برد، به بت‌های تراشه و ساخته دست بشر، و توکل میکرد به این بتا و از خدای پیغمبر و از رسول الله حبیب الله امین بیزاری میجست. این کار ابو جهل که بیعقلیش بیشتر از فرعون، یکم از خصوصیاتش گفتم، ولی فرعون زمان موسی هنگام مرگش قبل از اینکه غرق بشه گفت من به این خدای موسی ایمان آوردم. وقتی دید کسی کاری از دستش بر نمیاد، خودش هم الکی چخانی، عمری مردم رو فریب داده، انا ربکم الاعلا، گرفت این مؤمنات چی شد؟ ولی باز برگشت، گرچه خدا توبهش قبول نکرد، چون توبه جایی معنا داره که امکان برگشت برای تو باشه. مثال عامیانه بزنم، شخصی به قصد خودکشی از نردبون یا پله ها بالا میره، خودش بالای پشتبون میرسونه، لب دیوار و لب پشتبون هم میاد، همینا به قصد خودکشی هم، مقدمه حرام حرام الان مبنایی، اما لب پشتمون که رسید میگه این چه بیعقلی خنگی، خصوصی چی خودم علی کرد بهم ببرم، شاید کارا راستوریست بشه و امورات زندگیم به چرخه، پشیمون میشه برمیگرده، اینجا توبهش قبوله چون راه برگشت برای خودش گذاشت. اما اگر خودش از لب پشتمون عمدن انداخت پایین، حالا تورا بگه این چه غلطی علکی به دست خودم مغزم نرم کنم، خدا یا توبه، این توبه قبول نیست چون راه برگشت برای خودش نگذاشت. حالا مسئله فرعون ها میخوام بگیم اون دم آخر به یاد خدای موسی افتاد، اما توبهش قبول نیست چون راه برگشت برای خودش نگذاشته. حالا منظورم مقایسه این دو خبیث بود. ابو جهل کبرش بیشتر از فرعون بود، باز دم آخر مؤمنا چی توبه نمی کن، از فیگور هم میگیره، داداش اگر خواستی سرم هم ببری از این پایین تر ببا، که یه سر بزرگی جلو پیغمبر، اینم حماقت بعد از تکبر. بعد اما حزب اللهی هم از تر بوده یه کله کوچولو چی کار بذار. بعضی علما از جمله حضرت آیت الله آقا شیخ علی مشکینی عبارتی دارن اینجوری که فرمودن تکبر انسان ام العیوب و رأس الطغیان است. این عبارت آیت الله مشکینی، تکبر انسان ام العیوب و رأس الطغیان است. تو روایات شیعه که میگردیم رأس و طغیانش چهار سند داره، احذر الكبر فانه راس الطغيان. اینا دیگه از خارج در آوردم حاشیه زن. احذر الكبر فانه راس الطغيان ومعصيه الرحمن. سلامت هر طغیان و تجاوزگریه و معصیت خدای رحمان، که رحمت واسعش همه مخلوقات گرفته تا چه برسه به همه انسان ها. رحمت رحمانیه که رحمت عامه. قرر الحکم آمدی صفحه 142 یه روایت 4 سند. یک چیز دیگه هست، یا مثلا آقا تازه از زندان آزاد شده، وقتا هم بزن بزنهای جنگ بود و اختلافات گنبد بود و فتنه یه نمیرم کجا بود و خواسته خیلی چیزا بود، یا گوش من اشتباه شنیده، حالا به ما چی خواستم بگم، اونی که تو روایات شیعه هست نسبت به عیوب، اون افعله، یعنی الامر الامو، یعنی دردناکترین تکبر دردناکترین عیوبه. دیدین چیزی گفتم؟ مثل بعضی چیزهای دیگه، مثلا حقد، کینه، عقده‌ای بودن، اینم الامو العیوب، این دردناکترین عیب هاست. خواستم یه چیزی بگم زود رد شدم. خواستم بگم واژه ام العیوب نیست، یاد بوش من مثلا اشتباه شنیده، یا او بنده خدا اشتباه لپی گفته، گرفته چی شد؟ تون رد شدم. یه چیزی خواستم بگم، الحقدو الام العیوب عیون الحکم للیسی صفحه 41 حدیث 948. هرچی روایات مؤمنات این زمینه بود الامو بود، یادتون باشه الامو. بعضی هستن با خدا یک و دو میکنن، رضای خدا رو هم میدزدن به اسم خودشون تموم میکنن، او کدوم دزده سر گردنه که رضای خدا رو میدزده و به اسم خودش تموم میکنه؟ شخص متکبره. ابرو بخونم، اینم چندین سند داره، حدود 21 سند داره، حالا من یکیشه بگم شما. کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 2 صفحه 309 حدیث 4 و چاپ دارالحدیث مال آیت الله رای شهری است و دانشکده حدیث 15 جلدی هم. 30 نفر خدمت کردن، زحمت کشیدن، آیت الله بزرگوار موسی زنجانی هم تایید کردن این کار خوب رو، تمجید کردن، خدا همشون رو حفظ کنه، عافیت و امنیت بداره. کافی طبع دارالحدیث جلد 3 صفحه 754 از امام باقر علیه السلام روایت آورد، الکبرو رضا الله و المتکبرو ینازع الله رضا ابو. بفهم با خدا یک و دو کنی، دوزی از خدا جوجه تو که همه چیز در خدا، ما از خدا تک بزنیم. لذا به من و شما میگن آیات آخر سوره حشر رو بخون، الکی فیگور خدا نگیر، حالت فرعونی هم به خودت نگیر، اون متکبر الجباره. گرفتین چی شد مومن؟ حتی اسمش رو خودت بذاری حرامه، اسم متکبر، اسم جبار حرامه، باید بگی عبد المتکبر، عبد الجبار. حالا درست تا چه برسه بقیه فیگور کبر بگیر. پس گفتیم یکی از چیزهایی که 100% نشونه و علامت بیعقلی یک شخص چیه؟ کبره. دیگه چی بود؟ حقد بود. دیگه چی بود؟ دشمنی بود، مخصوصا با چهارده معصوم و مردمی که پیرو به چهارده معصومه. پس ناسبی ها که دشمن چهارده معصوم و دشمن شیعیان هستن، اینا علامت چیه؟ بیعقلی شونه، کورکورانه به دیکته یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل عمل میکن. اما اشخاص عاقل تو هر دین و مذهبی باشن، حالا حکم الله الواقعی و احکام ظاهریه رو عمل کنن، این اشخاص عاقل چه کار مثبتی دارن که نشونه عقلشونه؟ بگیم اشخاص عاقل از مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثناعشری، اینا ترک ذنوب دارن، ترک ذنوب. بعد عیب و نقصی که در خودشون ببینن یا در جامعه ببینن بی تفاوت نیستن، این عیب و نقصا رو برطرف میکنن. تونستن به تنهایی، نتونستن استفاده از عقل جمعی میکنن. روایت ها کنز الفوائد جلد یک صفحه 200، همت العاقل، همت العاقل ترک الذنوب و اصلاح العیوب. بفهمم، نه تنها یکی از صفات مؤمنین و مؤمنات آمرون بالمعروف و ناهون عن المنکرن، بلکه مؤمنا همت عالیه مؤمن داره. یکی از مصادیق همت عالیه چیه؟ این عاقل بالفعل ترک ذنوب داره و اصلاح عیوب داره، نسبت به عیوب و نواقص بی تفاوت نیست، بی رگ نیست، بی عفت نیست، بی غیرت نیست، چون مؤمن بالفعل، عاقل بالفعل. لذا تو بحثای اجتماعی، از جمله تو بحثای عشیره‌ای، فامیلی، گوییم ای فامیل ها، هر کسی فامیل خودش رو در نظر بگیره، صله ارحام داشته باشید، قوم خیش باشید، خیشاوندی باشد، صله ارحام باشه، اینا نشونه های عقله. اما اگر قوم نیش باشیم، تنه و کنایه و سوزن و جوالدوز به چپ و براست همدیگه رو ای سوزن رو نبزنیم، یا با الفاظ یه چیزایی بگید هی دل همدیگه رو بخوریم، قلب همدیگه رو به درد بیاریم، چی طرز حرف زدن یا عمل کردن؟ قوم و خیش باش، خیشاوندی باشد، صله ارحام انجام بدید، این نشونه عقله. اما قوم نیش بودن، قطع ارحام کردن، نشانه بیعقلیه. الذين يصلون بما امر الله به ان يوصل، نه مثل افرادی که الذين يقطعون بما امر الله، نه قطع صله رحم نکن، هیچ وقت قاطع رحم نشو و قطع رحم از جانب شما نباشد. تو روایات به ما و آیات به ما گوش زد کرده. حاج آقا بر سر آمده بیعقلی تکبر بود، حقد بود. حاج آقا سر آمده عقل فعال کاربردی چیه؟ تواضعه در مقابل خدا و حکم خدا، در مقابل چهارده معصوم و حکم چهارده معصوم، در مقابل پدر مادر صالح و صالحهی که داری. اینجا بچه، بچه اهلی باشه، چه نسبت به پدر مادر روحانیش، چه نسبت به پدر مادر جسمی صالح و صالحش. وقتی که امر و نهیشون در راستای امر و نهی خداوند هست، شما هم تو همون راستا خودتو نگه دار، یعنی تو صراط مستقیم خودتو نگه دار، این نشونه یه عقل. التواضع رأس العقل، قرر الحکم آمدی صفحه 124، تصنیف قرر الحکم صفحه 248، شرح آقا جمال خانساری بر قرر جلد 2 صفحه 151. در کتب مختلف از جمله در اولین کتابی که در شیعه نوشته شده بنا به نقلی که کتاب سلیم ابن قیس هلالیه در جلد دو صفحه 851 میگه خدایا فإنک علام القیوب و ساتر العیوب و هر غیب و نهان و باطنی رو میدونی، اما ستر شکنی نمی کنی، آبروریزی نمی کنی، ستار العیوبی. حالا بشری که دوست دارد یک تا پرست باشه، خدابین خدا محور، خدابین خدا محور باشه، باید رنگ خدایی به خودش بگیره. سبقت الله احسن و سبقه. پس من و شما هم باید ستار العیوب باشیم، نه اینکه جزء الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، که در دنیا خزیان و در آخرت عذاب علیم. اینجوری نباید باشه. حالا چیکار کنم که حاج آقا این عیوب رو دفن کنم؟ من نگذارم عیوب تو سطح اجتماع منتشر. یک، اقامه امر به معروف. دو، نهی از منکر. سه، برای اینکه آبروی همه محفوظ بمونه، احتمال. شما تو علوم مختلف میگی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت میفرماید الاحتمال و قبر العیوب. قبر همه ایوان چیه؟ یه احتمال بده دیگه، آبروریزی نمیکنه، تمام عیوبش رو دفع کرد. مگر خود شخص خبیث باشه یا دست و پا چلفتی گناهان متعدد ظاهری کنه به دست خودش آبرو خودش ببره؟ اما شما آبروی کسی رو نریختی. گرفتین چی شد؟ حالا روی این روایت بنویسید. در مجموعه و رام ابن ابی فراس جلد یک صفحه 31 دارد که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود البشاشت و حبالت الموده، خوشرویی، حبالت الموده، صمیمیت رو داره، یعنی آبستن صمیمیت. والاحتمال قبر العیوب. یکم ستون توضیح دادم. مطلب دیگه که مهمه اینه که تربیت بدون هدف خاص اصلا معنا نداره و وجود ذهنی و وجود خارجی نداره. کرامت انسان، قداست انسان و خلیفت اللهی انسان صالح عادل بدون مکتب الهی و بدون اسلام ولایی وجود ذهنی و وجود خارجی نداره. قیداش یادتون باشه چی میگم، دارم حرف بعضی بزرگانو انتقاد سازنده میکنم بدون اینکه اسم ببرم. لذا تمامی مکاتب انحرافی و مذاهب ساختگی و صهیونیسم و تراشه‌های یهود در گودتای سقیفه قدیم و جدید که آل خلیفه و آل سعوده، اینها هیچ کرامتی و قداستی و اخلاق حسنه و تربیت صحیحی و انسانیت انسان و حقوق انسانی رو برای انسان قائل نیستند. فقط حیوانیت انسان رو بروز میدن، گوشزد میکنن و میخوان. نظرشون بسیار سطحی تخریبیه. لذا گوییم با توجه به خدای خالق و با توجه به انبیاء و مرسلین و با توجه به چهارده معصوم حالا احسن الخالقین رو میشناسی که احسن المخلوقین رو آفریده. احسن المخلوقین کدوم انسانه؟ قیدشو باید بگیم. احسن المخلوقین مساویس با انسان مهذب حکیم، انسان مهذب حکیم. یادتون باشه ها، این که همجوری ابرا برسی بگی انسان خلیفت الله، چرند پرند نگی، یعنی به صورت عام نوعی نگی یا مؤمنان غلطه، بگه انسان خلیفه داره. ها کدام انسان؟ این هم آتش قل داریم، یعنی نمرود و شداد و فرعون و ابو سفیان و معاویه و یزید و صدام کافر و آل سعود و آل خلیفه و سرهنگ قذافی و این داعشیه و این هیئت حاکمه آمریکا و هیئت حاکمه انگلیس و این اسرائیل، نه خلیفت الله. ان الله لا يحب الظالمين، خدا ظالمین دوست نداره. پس چرا نگو پس ظالمین عالم خلیفت الله نیستن؟ گفتین چی گفتم؟ با هر اسم و اسمی که میخوان باشن، از قدیم و جدید. کدوم انسان خلیفت الله؟ قید داره انسان مهذب حکیم. از کجا همینه میگی؟ شما ببین هدف خداوند از فرستادن انبیا و مرسلین چیه؟ و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. اول تزکیه نفس، پرورش صحیح، بعد آموزش صحیح، و سپس حکمت بالغه. نتالها در ظاهر دقت داشته باشه و صحیح ببینه و بشنوه و همه علوم، بلکه باطن هر شیء رو و هدف هر شیء رو هم ببینه. و یزکی هم این بحث تزکیه نفس، پرورش صحیح درست شد میشه مهذب. و یعلمهم الکتاب، بحث علم معرفت، باید عملت بر طبق علم و یقین باشه. حصل المعرفه، شد انسان عارف که عملش بر طبق علم و یقین. بعد حکیم باشه. و الحکمه یعنی علاوه بر سطحی نگری و درک از طریق محسوسات پنجگانه، عمق نگری و باطن نگری و واقع بینی و استفاده از معقولات و مشهودات دارد، این مال حکمت. فرمایشات بعض بزرگان رو حاشیه زنم یادتون باشه. ماه رجب ماه فصل، آغاز فصل معنویت، فصل معنویت از ماه‌های قمری که اصل در ماه‌ها هست از حیث تقویم، یعنی شمسی و جلالی و ترکی و میلادی و رومی، نه اشکال نداره بحث‌های علمی، اما اصل در این ماه‌ها ماه‌های چی انجام؟ قمری. حالا ربیع ماه‌های قمری، بهارش چیه؟ فصل معنویت، رجب، شعبان، رمضان. حالا ماه رجب برکت، ذکر لا اله الا الله و استغفار توش موج میزنه و انسانهای عاقل هوشمند هدفمند که وقتم دارن، توان بدنی هم دارن، فرصت زمانی هم دارن، عقل فعال کاربردی هم دارن، به مساجد جامع شهراشون میرن، اعتکاف هم دارن. گرچه از بعضی از احکام اولیه ده روز آخر ماه مبارک رمضان چیه؟ اعتکاف خواستن هست. حالا منظور چیه؟ این اعتکاف در مساجد جامع شهر یک عبادت جامعه، نشونه عقل فعال کاربردیه. غرب و شرق عالم در این 400 سال اخیر از قرن 16 به این ور نمیخواسته که متخصصین متعهد باشن، یعنی پایبند اصول ارزشی انسانی ایمانی اسلامی باشن. این بلوک غرب و شرق خدا را و قیامت را از صحنه زندگی مردم حذف کردن و اعتقاد به انبیا و عصمت انبیا و عصمت چهار معصوم را حذف کردن، گفتن دست به خون متخصص شد ولی حالت لجام گسیخته باشه و منفعت شخصی باشه و کیف شخصی باشه، یعنی برخلاف عقل عمل کن، یعنی عاقل نباش، دانشمند باش، متخصص باش ولی عاقل نباش، رحم و مروت نداشته باش. این عمل غرب و شرق در 400 سال اخیر، اسلام ولایی به برکت مردم ولایت محور و تکلیف مدار و خدا بین و معتقده به خدای یگانه و قیامت یوم الدین در آخر زمان به کرم و فضل خدا و دعای خیر مولا صاحب الزمان اومدن در سطح جهان خدا رو مطرح کردن، قیامت رو مطرح کردن، رسالت و نبوت انبیاء و مرسلین و عصمت طاهره چهارده معصوم رو مطرح کردن، ولایت فاطمی، ولایت علوی مطرح کردن. مردم دنیا دارن آشنا میشن به مکتب اهل بیت عصمت و طهاره و متخصصین ما در رشته های مختلف دکتری و اساتید دانشگاه و دانشجوهای رشته های مختلف علمی میان تو مساجد جامع شهرهاشون اعتکاف دارن، یعنی عبادت جامع شرعی دارن، که این اعتکافی که عبادت جامعه به فرمایش آیت الله جوادی آمونی هم روزه شرعی داره، هم نماز شرعی یومیه داره، هم در مسجد جامع شرعی هم ذکر داره، هم استغفار داره، هم قرآن خوندن داره، هم دعاهای مأثوره داره، هم زیارات داره، هم مناجات امیر المؤمنین علی علیه السلام داره، هم زیارت رجبیه داره و مانند اینا، هم نماز شب داره. یک عبادت جامع، انجام عبادت جامع نشانه عقله. اما بی تفاوتی و دور انداختن عبادات شرعیه نشانه بی عقلیه. اینم یه مطلب. حال بیاییم مباحثه عقیق رو و بحث عقیق رو تمومش کنیم انشاءالله. در طب المعصومین دکتر لبیب بیرون آخر صفحه 292 و نصف صفحه اول 293 اتمام بحث سنگ عقیق اصل، دست برورده انسان به نوع سنگ صنعتی نیست، سنگ تقلبی نیست. قال الصادق علیه السلام من اتخذ خاتما من فضتن، این من فضتن که تو کتابتون هستم فقط بنا بر نسخه مکارم الاخلاق، بقیه نسخ نداره، توضیح بیشترشو بعد میده. من اتخذ خاتما من فضتن فصه عقیق، که نگین انگشتری عقیق خالص باشد، لم یفتقر، هرگز روی فقر و ناداری نمی‌بینه، و لم یقو له الا بالتي هي احسن. مقدرات بر او و قفاء بر او، چه حتمی چه معلق، همش به خیر و خوبی و به احسن الوجه. این روایتی که مؤمنا خوندم سندهای متعددی داره، همش میخونم تو تمامی این سندها منفبتن ندارد، فقط بنابر نسخه مکارم الاخلاق صفحه 88 منفبتن داره. حاج آقا این یکی که تو مکارم الاخلاقه چرا منفبتن داره؟ حالا بهتون یه یادگاری میگم، برای اینکه هم تمام او سنده درسته هم این یکی درسته، اما به شرطی که یه روایت دیگه خارج از کتاب بدن. و اون روایت چیه؟ در کتاب غیبت طوسی صفحه 297 تو روایات شیعه داره، برای حضرت زهرا سلام الله علیها یک انگشتری بوده که عقیقش از که نگین انگشتر از عقیق بوده. بعد هنگام شهادت حضرت زهرا وصیت میکنه این مال امام حسن باشه. هنگام شهادت امام حسن، امام حسن وصیت میکنه مال امام حسین باشه. گرفتین چی گفتم مؤمنا؟ خب به قرینه این دو بزرگوار که هر دو آقازادن، هر دو مردن، معلوم میشه که حلقه این نگین انگشتری باید از نقره باشه. چون حلقه نگین انگشتری از طلا برای مرد حرامه. گرفتین چی گفتن؟ پس این روایت که میگه من فوته استشاره داره، اشاره داره، اشاره داره به اون روایتی که الان ستون خوندم. حالا بقیه سندها هر چی که میخونم من فوته نداره، مربوط به بحث کلی خودمونه. گرفتین چی گفتم؟ ممکنه چیزی ارث برسه، اما نمیتونی تو دستت کنی با عنوان زینت، چون حلقه طلا برای مرد حرام، اما حلقه نقره برای زن و مرد، دختر و پسر اشکال نداره. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ حالا سندها بدون منفضته، همین روایتی که خوندم یادداشت بفرمایید، کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 471 حدیث 6 و چاپ دارالحدیث جلد 13 صفحه 88. جامع الاخبار الشعيري صفحه 134. عدت الدائي صفحه 129. اعلام الدين في صفات المؤمنين صفحه 391. الوافي جلد 20 صفحه 768. مسائل الشيعه چاپ آل البيت جلد 5 صفحه 86. حدیث ششم از باب شماره مسلسل 5996. هدایت الامه جلد 2 صفحه 138. صفحه 138 مرآت العقول جلد 22 صفحه 358 حدیث 6 طب الائمه علامه شبه صفحه 384. ثواب الاعمال صفحه 173. الاداب الدینی صفحه 59. روایت بعدی، قال الصادق علیه السلام ما رفعت کف الى الله تعالی. خدا به عاقبتتون رو بخیر کن، درج امام زمان رو برسون، دنیا و آخرت عزیز باشین، پاک دامن بشین، دیدگان و قلوبمون به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور بشین. حالا سه چی نرو گفتم؟ خب روایت بخون. ما رفعت کف الى الله تعالی احب الیه من کف فیها عقیقان. خدا دوست داره در کفی که عقیق باشه. از مچ به پایین میگن کف، حالا چه عقیق ایبر باشه چه ایبر باشه. بعضی جاها نص خاص داره، مثل وقتی که از خونه میای بیرون و اون دعا رو میخونی، مهج دعوات سید ابن طاووس، و مثل مسائل دیگه که انشالله وسطون میگم. اما تو نماز از اینجا به اون بر کف دیگه، چه این بر باشه چه این بر بذاریم، دیگه نص خاص نداریم که تو نماز تو قنوت برگردونیم. حالا برگردوندیم و جهان لسواب اشکال نداره، ولی میخوام بگم این همه چی همجون کف و یده. قال الصادق علیه السلام، این روایتی که میخونم 18 سند داره، یه چند تاشه میگم. ما رفعت کف الى الله تعالی احب الیه من کف فیها عقیق. منهاج البراعه، تحقیق کوه کمری، دکتر لبیب بیفون آورده، جلد 3 صفحه 451. یادتون باشه 18 تا سند داره اضافه بر این. مثلا دو تاش چیه؟ ثواب الاعمال صفحه 174، مهج الدعوات سید ابن طاووس صفحه 359. روایت بعدی، قال الصادق علیه الصلاة والسلام، قبل از این که این رو بخونم یک کلمه از خارج بگم، یک کلمه از خارج، یک روایت مؤمنا. حاج آقا میشه ما قبل از خواب که یه سری کارهای خوب انجام میدیم، مثلا قرارگاه صدام میریم، تجدید وضو میکنیم، بعد سوره نازلنا میخونیم، بعد زکات وضوتو میپردازی که یه دعایی هست، بعد جای خوابت میشینی تسبیحات حضرت میگیم، یه کار دیگه خوبم هست، گفتی چیه؟ انگشتر عقیق تو دستت کنی بخوابی تا صبح، صبح که از خواب پشدی بدون این که کسی رو نگاه کنی، اول انگشتر عقیق برمیگردونی سوره انا انزلناه فی لیلت القدر از اول تا آخرش بخونی. حالا چه خوبیایی داره؟ حالا مستتون میخوام اینه بگم خارج از کتاب ها. در کتاب مفتاح الفلاح صفحه 19 و وسائل شیعه چاپ آل البیت جلد 5 صفحه 91 حدیث 11 از باب شماره مسلسل 6013، امام باقر علیه الصلاه و السلام می‌فرمایند من اصبح و علیه خاتمون فصحو عقیقان، که نگین انگشتر عقیق، متختمن بهی فی یده الیمنا، در حالی که این انگشتر عقیق رو تو دست راستش کرده، این دو انگشت اول هر کدام، فاصبح فصحو تو دستش، من قبل ان یرا احدا، حالا که صبح اخواب پاشو، فقلب فصحو الى باطن کفه و قرأ انا انزلناه فی لیلت القدر، کل سوره قدر هم بخونه، ثم قال، سپس بگه به صورت دعا، آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و الطاغوت، چون خدا هم کرده که اجتناب کنی از جبت و طاغوت، یعنی از تراشه های محصل از یهود و هر اسم و اسمی که هستم، و کفرتو بالجبت و طاغوت و آمنتو به سر آل محمد و علانیتهم و ظاهرهم و باطنهم و اولهم و آخرهم. خب معنیش مؤمنا خیلی فوائد داره، یکی از فوائدش اینه که به گرفتاری ها و بلاها و خصت و ذلت اینا نمیافتی تا مساء تا شب. حالا روایت خودتون نگاه کنید، سندهای متعددی داره، من فعلا دو سندش گفتم. روایت بعدی تو کتاب، قال الصادق علیه السلام العقیق حرزان فی السفر، عقیق یه حرزیه و حافظیه در سفر شرعی که انجام میدیم. این روایتی که تو کتاب هست
سندش همون منهاج البراعیه که دکتر لبیب دیفون آورده. این روایت 13 تا سند داره به جامع الاحادیث نور سوانی که مراجعه کنی 13 تا سند داره، اونا رو همراه در بیار. حالا میخوام یه چیزی یادگاری بگم، این عقیق حرز در سفر شرعیه به صورت مطلق نیست، دو تا قید داره. قید اول عقیق زرد باشه، قید دوم نقش نگین عقیق زرد چند چیزه که باید باشه. این طرف عقیق زرد باید ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله استطاعت باشه، اون طرف عقیق زرد محمد علی علیه السلام الله صلی علی محمد و محمد عجل فرجهم. بعد تو روایات شیعه می فرماید اگر کسی چنین عقیق زردی با چنین نقوشی در دو طرفش که توضیح دادم باشه، فانه امان من القطع و اتم للسلامت و اصون لدین، که دینت مصونتر میمونه محفوظتر میمونه. خب معلوم شد آبا؟ خواستم بگم این روایتی که تو کتاب آورده مطلق المطلقو یشتما مع الف قید، حالا دو تا قیدشو از روایات شیعه براتون گفتم. این روایتی که خدمتون گفتم وسائل شیعه جلد 11 صفحه 428 حدیث اول از این باب شماره مسلسل 15175. این حدیث سندهای متعدد داره، من دیگه وقت نکردم شما نگاه کنین، وقت نکردم بنویسم، شما نگاه کنین دیگه سندهای متعددشو اضافه کنین. دو تا دیگه روایت بخونم التماس دعا. من را به صادق رجلون بلا تشبیه من آل ابی طالب، یه مردی از آل ابی طالب اخذه الوالی و والی جور زمان گرفت که اینو سنجین کنه، خلاصه اذیت کنه. این مرده به امام صادق توش مرور میکرد درخواست کرد آقا ما رو نجات به در دست این ظالمه. بعد حضرت فرمود اتبعوه به خاتم عقیقم، به همراهش بدید که همراه خودش تو دستش یا مثلا یک انگشتری از عقیق خالص باشه. فاتبعوه به خاتم عقیق فلم یا مکروها، از این والی ظالم دیگه اذیت و آزاری از این ظالم ندید. گرفتین چی شد؟ پس یک سپر حفاظتی نامرئی میشه. علم جدید اینا رو هیچی نفهم، تو بحثای سنگ درمانی یه چیزکی میفهمه، مثلا کلسترول بدت بیاد پایین و نمیدونم تریگلیسیرید خونت بیاد پایین و یا داروهای نو ترکیبی مثلا هومیوپاتی 70-80 درصدش املاح معدنی باشه و 20 درصدش استغفرالله 70-80 درصدش بحث محلولهای متنوع گیاهی باشه 20 درصدش املاح معدنی باشه، داروهاشون هم به صورت محلول و قطره‌ایه که 80 درصد مصرف این داروها در اروپای غربیه اصلا هومیوپاتی. اینا رو یه چیزایی که فهمیده اشکال نداره. قبلش هم علمای شیعه و مانند اینها کتاب‌های تخصصی دارن که بحث سنگ درمان اینا، این مخزن کتابخونه آستان قدس رضوی ماشاءالله 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 کتاب‌های گوناگون در شاخه‌های مختلف و علوم جدید و قدیم داره، از جمله تو بحثای سنگ درمانی چه به صورت محلول چه جوشونده و چه به صورت دم کرده و مانند اینا. همین مخزن هم 7 نسخه از نسخه های رساله ذهبی و بیش از 4 میلیون نسخه شفا در شفاخونه امام رضا هست، قابل از همین متخصصین داخل خارج کشور به تحقیق کن. 4 میلیون نسخه از نسخه های پزشکی هم در شفاخانه امام رضا علیه السلام است. بر شما بیاد بیاین تحقیق کن چه طب آلترناتیو، طب مکمل، طب سنتی داخل خارج کشور، بیاین تحقیق کن. حالا مباحثم خواستم بگم این فاز بعضی روایات قویه، نمیشه به هر کسی بگی، حتی به درس خونده های متخصص گاهی نمیکشه، منکر میشه. تو زمینه انکارشو فراهم نکن، یعنی زمینه کفر عملیشو فراهم نکن، اینجا رو تقیه کن، بذار سطح علمیش بیاد بالا، بعد کم کم مطالب فرهنگی رو بگو. آخرین روایت، اگر کسی دور کرد نماز با انگشتر عقیقی که در دست داره بخونه، ثواب 1000 رکعت نماز بهش میدن. اینم دو سند تو کتب شیعه بود و رویه رکعتان بالعقیق افضل من الف رکعت بغیره، روایت شده دو رکعت نماز با دارا بودن در دست انگشتر عقیق خالص فضیلتش بیشتر از 1000 رکعت بدون انگشتر عقیق در دست. هم یک سندش تو کتاب اومده، منهاج البراعه تحقیق کوکمری جلد 3 صفحه 451، هم یک سندش بنابر نسخه جامع الاخبار صفحه 134 شعیری، که در این نسخه شعیری لفظ رکعه نداره. چجوریه؟ و روی رکعتان فی العقیقه افضل من الف به غیره، اینجوری. اما این نسخه ای که تو کتابه در منهاج البراعه هست به الف رکعتن به غیره، اینطوری.